مبحث معاد، توبه خاص الخاص، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلى الله عليه وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين ولعنة الله الدائم على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين امين يا رب العالمين. بحث پیرامون توبه بود که یکی از مباحث بسیار حساس هست که در علم کلام و اخلاق و فقه مورد بحث و بررسی قرار گرفته. عرض کردیم که توبه بر سه قسم کلی هست. یکی توبه عام هست که ویژه همه گناهکاران مانند بنده و امثال بنده هست و همه مردمی که عرض به خدمتون که عوام هستن و غیر عوامشون، حتی از علمای مردم گرفته تا عامه مردم، همه اگر بخوان توبه کنن و به سوی خدای تعالی برگردن، توبهشون توبه عام هست، یعنی توبه و رجوع از گناهان به سوی خدای تعالی، و همچنین توبه از ترک واجبات به سوی خدای تعالی که واجبی رو ترک کرده باشن یا محرماتی رو، یکی از محرمات رو انجام داده باشن. قسم دوم عرض کردیم توبه خاص هست، یعنی کسی هست که یا کسانی هستن که اینها ترک واجب نمی کنن، محرمات رو هم اصلا انجام نمیدن، اما ممکنه در زندگیشون مکروهی انجام بدن، ناپسندی رو انجام بدن، یا مستحبی رو ترک بکنن، یا اینکه کار بهتری رو ترک بکنن و کار خوبی رو انجام بدن، بین خوب و خوبتر، خوب رو انجام بدن و خوبتر رو ترک بکنن. این هم توبه ای دارن به نام توبه خاص که لفظ و صیغه اینا هم در واقع همون صیغه استغفار هست، بازگشت میکنن به سوی پروردگار، اما از این اعمال، از این نوع اعمال. دسته سوم عرض کردیم توبه خاص الخاص هست، توبه ایست که در این شامل در واقع افرادی می شود، کس یا کسانی می شود که اینا هیچ گونه محرماتی انجام ندادن در طول عمرشون و همچنین هیچ واجبی رو در طول عمر حتی یک عدد رو هم ترک نکردن و حتی یک مکروه در تمام طول زندگانیشون به جای نیاوردن و همچنین یک مستحب رو ترک نکردن در تمام طول زندگانیشون. ولی اینها همچنین میتوانیم اضافه بکنیم که حتی کار هیچ کار خوبتری رو هم رها نکردن، همواره در طول زندگانشون کار خوبتر رو انجام دادن، کار خوب هم حتی انجام ندادن، ولی اینها در طول زندگانشون به واسطه معرفت و شناخت فوق‌العاده‌ای که نسبت به پروردگار جهان پیدا کردن، اینها چون بندن مثل همه بندگان و محدودن مانند همه مخلوقات، در پیشگاه آفریدگاری که عظمتش نامتناهی است و قدرتش و علمش و صفات کمالیش همه نامتناهی هستند، چون اینها متناهی هستند میبینن که نمیتوانند در مقابل حضرت حق جلت عظمتو عرض به خدمتون این که آنگونه که شایسته و بایسته است عبادتشو انجام بدن و معرفت به آنگونه که باید نسبت به او پیدا کنن، چون نامحدود اینها محدودن. عرض کردیم اینها هم در طول زندگانیشون دیده شده که استغفار زیاد کردن، در پیشگاه خداوند متعال در تمام شبهای زندگانی خودشون مناجات و شب زندهداری و تهجد داشتن، از خوف الله تعالی حالت قش به اینها دست داده و دائما در طول زندگانیشون گریان و نالان بودن و همواره خودشونو مقصر و قاصر می دونستن و خاطی و مذنب و مسی و بدکار در پیشگاه پروردگار خودشون رو می پنداشتن. اینها گفتیم چه نوع توبه می کنن؟ از چه چیز توبه می کنن؟ اینها که گناهی ندارن، اینها که مکروهی انجام ندادن، اینها که مستحبی رو ترک نکردن. گفتیم علمای گران قدر ما آمدن برای اینها چند وجه رو نقل کردن که ما نه وجه رو از میان وجوه متعدد جمع‌آوری کردیم، خدمت عزیزان تقدیم کردیم. از این نه وجه، شش وجهش رو رد کردیم، گفتیم نمیتواند این شش وجه در مورد این بزرگواران صادق و درست باشد. سه وجه ماند که گفتیم این سه وجه رو مرحوم، یعنی در واقع هر نه وجه هم مرحوم اربلی در کتاب اوالی و لعالی اونجا این رو آدرسش که داریم مطرح کرده و بحث کرده پیرامون این قضیه. یکی از این وجوه سگانهی که باقی موند و گفتیم میتواند این سه وجه آخری درست باشه، اونچه که به ذهن قاصر ما میرسه، به ذهن ناتوان ما میرسه، این سه وجه میتونه درست باشه. در واقع از نه وجه شش وجه رو عرض کردیم، وجه هفتم رو هم گفتیم، شش وجه که رد شد نمیتونه درست باشه، وجه هفتم که این وجه بود که خدمت عزیزان عرض کردیم. گفتیم که این بزرگواران در مسیر شناخت پروردگار متعال اینها هر روز رو به تکامل و ترقی و تعالی قرار دارن. اگر ما طول هفته رو حساب بکنیم، اگر بگیم روز شنبه شناخت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم و ائمه طاهرین صلوات الله علیهم اجمعین و بعضی از انبیای گرام، اینها روز شنبه شناختشون با روز یک شنبه متفاوت. روز یک شنبه شناخت اینها نسبت به خدای تعالی بیشتر از روز شنبه هست. اون تعداد از انبیاء الهی که عرض کردیم مشمول این توبه خاص و خاص میشن. پیامبر اکرم حسب آیه شریفه که رب زدنی علما، تمام وجود نازنین اون حضرت در پیشگاه پروردگار متعال عرضه می دارد که پروردگار رو علم من رو هر آن به آن زیادتر کن. وقتی علم انسان و آگاهی انسان رو به تزاید باشه، رو به زیادی باشه، مسلماً معرفت و شناختش هم رو به تزاید و تکامله. وقتی این چنین شد، گفتیم که این وجه هفتم این هست که اینها در پله بالاتری، در مرتبه بالاتری از شناخت زمانی که قرار میگیرند نسبت به اون مرتبه پایین‌تر استغفار میکنند، که ما لحظاتی، آناتی پیش، روزی پیش، ساعاتی پیش، زمانی پیش در اون مرتبه پایین‌تر بودیم و میگن چه مرتبه بودیم و نسبت به اون مرتبه پایین‌تر استغفار میکنند. این مطلب عرض کردیم بسیار مطلب مهم و غامضی است. برای کی؟ برای امثال بنده و ماهایی که اصلا در طول عمرمون فقط اندر خم یک کوچه هستیم، یعنی داریم سعی میکنیم که محرمات رو انجام ندیم، سعی میکنیم که واجبات رو انجام بدیم، نماز صبحمون قضا نشه. این مطلب برای امثال ماهایی هضمش بسیار بسیار مشکل هست. در این رابطه که خب عرض کردم این وجه رو ما در جلسه گذشته توضیح دادیم کامل، دو سه تا حدیث هم من میخونم، چون عرض کردیم چند تا حدیث رو روایت هم هست که باید بخونیم، ذهنا برای اینکه خسته نشه این احادیث رو الان میخونیم و برای دو وجه بعدی که وجه هشتم و نهم هست هم انشاءالله احادیث اونها رو هم سر جای خودش خواهیم خوند و نتیجه خواهیم گرفت. محبت کنید صلواتی خط بفرمایید تا بحث ادامه بدیم. در کتاب عدت و دائی مرحوم ابن فهد هلی این کتاب رو نوشت. صفحه 223 این کتاب حدیثی بسیار جالب از مولانا امیر المؤمنین علیه آلاف و تحییت و سنا رو ایشون نقل کرد. فرصتمون بسیار ضیق هست، نمیرسیم تو امشب بخوایم عربی ها رو بخونیم. امشب هم بنا داریم که این بحث توبه خاص الخاص و بیاری حضرت حق جلد عظمت رو جمع آوری کنیم انشاءالله. بنابراین فارسی ها شما خدمتون میخونم. و عملو عباد الله از اینجا شروع میشه. حضرت میفهمد که بندگان خدا عمل کنید، زیرا مؤمن شب را به صبح و صبح را به عصر نمی رساند مگر اینکه خودش نزد خودش متهم به تقصیر است. ببینید یک معادله دو طرفه، این طرف معادله یک مؤمن و مؤمنه قرار داره، اون طرف معادله این اصل هست. اگر مؤمن و مؤمنه واقعی رو میخواید بیابید، مؤمن و مؤمنه واقعی کسیه که صبح رو شب و به صبح و صبح رو به عصر نمیرسونه، مگر اینکه خودش نزد خودش متهم به تقصیر هست، یعنی خودش مقصر میدونه. هر روز مؤمن واقعی اون کسی که در پیشگاه پروردگار متعال خودش رو مقصر بداند، اهل تقصیر بدانه، روزی و ساعتی نیاید که بگوید من تقصیر کار نیستم، امروز آدم خوبی بودم. اگر تازه همه محرمات رو ترک بکند، همه واجبات رو انجام بدهد، همه مستحبات رو انجام بدهد، همه مکروهات رو هم ترک بکنه، تازه ترک اولا هم حتی اگر انجام ندهد، تازه میرسه به اینجا که حالا میخونیم ادامه این روایت و روایت دیگر رو. اینجاشو من توضیح میدم که پای ریزیش محکم بشه تا اون دیگر رو خوب همه متوجه بشیم. تازه میرسه به اینجایی که من در مقابل خدای تعالی مگه چه کار تونستم بکنم؟ تمام این اعضا جوارم خود خدای تعالی به من داده، از خودم که در نیاوردم و نساختم که. پس او به من داده، من دارم عبادتشو با همینا میکنم و عبادت منم عبادت ناقص هست. چرا؟ برای اینکه او کجا و من کجا، اعمالی که من انجام میدم کجا. تصور بفهمید که یه کودکی 4 ساله تازه نماز یاد گرفته، شما میان جلوی شما میگه که عمو جون، دایی جون یا بابا جون، بذار مهرت نمازی بخون میدم. مهرشو میذاره، یه الله اکبری میگه. عرض به خدمتتون این که شما نگاه میکنید این از سر نمازش تا تای نمازش همش غلط، بازم برایش صلوات میفرستید، جایزه بهش میدید. عرض به خدمتتون که 4 تا ماچش هم میکنی و میبینی که چه نمازی داره میخونه، مثلا چه جوری رکوع میره، چه جوری سجده میره، از غلط خوندن نماز این شما به خنده میافتید. اگر ما نمازها و عباداتمون رو جمع بکنیم در پیشگاه خدای تعالی، یه وقت می‌بینی که مثال داریم می‌زنیم بلا قیاس بلا تشبیه، مثل این کودکی هستیم که داریم تازه اینجوری نماز می‌خونیم، ملائکه وقت دارن به همه ما می‌فهمن که این چه تسبیحی است شما دارین انجام می‌دید، این چه عبودیتی است دارین شما انجام می‌دید، خودتون رو مسخره کردید. مثال داریم میگیم، اونا این حرف رو نمیزنن. بنده دارم عرض میکنم، میخوام بگم مسلمون مسئله این همشین کسی. حضرت میفهمن مؤمن و مؤمنه اون کسیه که خودش رو متهم به تقصیر میدونه، دائما میگه من مقصرم در پیشگاه پروردگار ها، نه جای دیگه، و همواره بر نفس خود عتاب میکند، نفسش رو عتاب میکنه، یعنی مورد سرزنش قرار میده، بازخواست میکنه و از نفس خود میخواهد که به عمل بیفزاید. امشب کجا بودی؟ دعای کمیل بودیم. خب دیگه الحمدلله دعای کمیل رفتیم، بریم حالا یه چیزی به صلاح یا خودم خوش باشیم، چی کنیم اینا. این پیش خودش میگه که بله ما یه ساعت نشین دعای کمیل، بس دیگه بابا، دیگه چی میخوای دیگه؟ اون یکی اومده بیشتر گوشم چون بابا تو که همه در خونه خدا فقط اختصاص به خودت دادی که خسته کردی خدا رو، دیگه ول کن دیگه، چشم گیر دادی امشب به در خونه خدا، بیا کنار. اینا یه حرفاییه که بله من مردم عوام در سطح پایین، اما اگر کسی معرفت پیدا کرد در خانه پروردگار، معرفتش خاص که روز به روز رو به تزاید باشه، دائما به عمل احتیاج داره، سعی میکنه همش به عمل بیفزاید. مؤمن واقعی حضرت میفهمن اینجوری. این یک حدیث. حدیث بعدی از کتاب شریف بهار الانوار جلد 70 صفحه 78، حضرت لقمان علیه السلام به فرزندش حضرت وصیت می‌فرماید فرزندم از خداوند عزوجل بترس چنان ترسی که اگر اعمال نیک جن و انس را هم بیاوری، یعنی همه اعمال اجنه که با ما خلق شدن تا روز قیامت، هر چی جن هست، هر چی هم انسان هست، همه رو جمع کنن یه جا تو نامه عمل تو، چقدر عمل نیک میشه؟ اصلا سر و ته داره. حضرت لقمان میفهمد بترس از خدای تعالی چنان ترسی که اگر اعمال نیک جن و انس را هم بیاوری عذابت کند، یعنی بترس از این که عذابت کند نه این که او عذابت بکنه، تو بترس، این مال خوفت باشه. این مسئله خوف که مؤمن بین خوف و رجا باید همواره باشه، نباید یک طرفش بیشتر از طرف دیگه باشه. این حدیث معتبر داریم، آیات هم هست، حواستون خیلی جمع باشه. این مؤمن رو مرز خوف و رجا باید پیش بره. این خوفشه، اگر به این طرف شد 51% مؤمن نیست، از این طرف شد 51% مؤمن نیست، رو مرز خوف و رجا باید پیش بره. این خوفش، اینجوری بترس. رجاش یعنی امیدواریش، و به خداوند امیدوار باش، چنان امیدی که اگر گناه جن و انس را هم بیاوری بر تو رحمت کند. هم اون خوف رو داشته باش، هم این امیدواری رو، رو این مرز پیش برو. این باز مال شرایط مؤمن میشه، یعنی کسی که بخواد ببینه مؤمن واقعی اینا، باید این خط رو انتخاب کنه، این مسیر رو انتخاب کنه بره جون. این هم یک حدیث. خوف و رجا که میدونید دیگه، یعنی مرز خوف و رجا، مؤمن باید 50-50 باشه، 50% به خداوند، از 100% خوف داشته باشه، 50% هم همواره امید داشته باشه، هیچ کدومش بر دیگری چربش پیدا نکنه بین خوف و رجا. حدیث بعدی رو هم بخونیم. در مشکات الانوار شیخ علی طبرسی، که مردم اشتباه هم میگن طبرسی چون اصلش طبرس بوده، مشکات الانوار شیخ علی طبرسی، جلد معذرت میخوام صفحه 540، از پیامبر رحمت صلی الله علیه و سلم نقل فرموده که حضرت از قول خدای تعالی این حدیث رو نقل میکنه، که حدیث حدیث قدسی میشه. حضرت حق جلد عظمته میفرمایند که عمل کنندگان به عملشان که برای پاداش من انجام میدهند اتکا نکنند. داریم در باب میریم جلو، معرفت ها، داریم پله های معرفت رو میریم جلو، داریم صحبت میکنیم، از بحث عوامانه توبه گذشتیم. یادتون باشه که در توبه خاص الخاص داریم صحبت میکنیم. عمل کنندگان به عملشان که برای پاداش من انجام میدهند اتکا نکنند. چرا؟ زیرا اگر ایشان جهد و تلاش کنند، یعنی کوشش و تلاش کنند، و خود را به رنج و تعب افکنند، یعنی به سختی بیاندازند، به رنج بیاندازند، همش عمل کنند، خیلی جالب، و عمر خود را در عبادت من بگذرانند، عمر خود را در عبادت من بگذرانند، باز هم مقصر خواهند بود و در عباداتشان به حق عبادت من نخواهند رسید. یعنی اون حق عبادتی که من دارم اینا بخوان ادا کنن، نمیتونن اون حق عبادت رو ادا بکنن، به حق عبادت من نخواهند رسید. زیرا در مقابل آنچه که از کرامت من و نعم بهشت من و عنایت بزرگ و درجات والا در جوار من انتظار دارند، دوست دارن که به اون جاهای بالا بالا برسن در نزد من، در سدرت المنتهی مثلا، امثال این جنت المعوا و امثال هم، این چون در مقابل آنچه که از کرامت من و نعم بهشت من و عنایت بزرگ و درجات والا در جوار من انتظار دارند، بسیار ناچیزه. یعنی اون عبادتی که اینها میکنن بسیار ناچیزه. این مال باز ببینید مرحله خوفش، حالا ببینید مرحله رجاش. لکن به رحمت من اعتماد کنند و به فضل من دلشاد باشند و به امید من اطمینان کنند، نه به اعمال خودشان. بنده وقتی اینجوری شد دائما خودش رو مقصر میدونه، میشه دائم التقصیر. آدم اگه آقا دائم التقصیر شد خیلی آدم پیشرفته ای میشه، از اون امول بودن و عقب موندن واقعا نجات پیدا میکنه. من خودم رو دارم عرض میکنم، چون خودم رو دائم و تقصیر نمیدونم، خیلی وقتا طلبکار از خدای تعالی میدونم، همواره در ورای حجاب ماندم. این حجاب ها پس نمیره، دنبال الفاظم، دنبال این حجاب ها رو خودم و دست خودم میکنم. ممکن کتاب خونم هم خیلی بزرگ باشه، ولی کتاب هام برای من حجاب شد. پرده های حجاب رو پرده های حجاب رو قلب و عقل من رو گرفته. چرا؟ برای اینکه من دائم تقصیر نمیدونم خودم. دومم این که در بعضی جا خودم رو طلبکار از خدا میدونم، میگه اینقدر برات عبادت کردم، با چقدر من کلاس قرآن برات تشکیل بدم، چقدر من برات دارم بچه ها رو مجانی درس بدم، چقدر فلان کار رو بکنم. میفرماید اینا هیچی نی در مقابل اون پاداشی که از من میخوای. حق عبادت من اینها نیست که تو اصلا انجام میدی. حالا احادیث دیگر هم دقت میکنی. این خواستم این سه تا حدیث اینجا بخونم در وجه هفتم. اما وجه هشتم یک صلواتی محبت بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
در وجه هشتم چقدر این وجه جالبه، میگه چرا بعضی از انبیا که هیچ ترک اولایی هم مرتکب نشدن بازم توبه میکنن. حضرت موسی علیه السلام در قرآن میفهمد ظلمت نفسی. حضرات دیگه همینطور، حضرت ابراهیم علیه السلام واغفر لی خطیئتی. ائمه، امام سجاد، امیرالمومنین، اغفر لی ذنوبی. حضرت سید و ساجدی اونچنان گریه میکنه، به حالت قش میفته، زجه میزنه، ناله میکنه. اینا که ترک اولا مرتکب نشدن، همه زندگیشون کار خوبتر و بهتر بوده. این وجه هشتم دقت بکنید. اربلی میفرماید که چون این عزیزان در مقابل نعم الهی نمیتوانند شکر کنند آنچنان که باید شکر کنند. اگر خوب حواستون جمع نباشه نخواهید فهمید مطلب چی. هر کس که گوش میکنه و صدا و تصویر ما رو داره باید تمام وجودش اینجا باشه. چون در مقابل نعم الهی نمیتوانن شکر کنن آنچنان که باید شکر کنن. چرا نمیتونن آنچنان که باید شکر کنن؟ چون نعم الهی لا تعد و لا تحصاست. درسته که ممکنه آخر سر محدودیتی داشته باشه که چون تو این جهان هست، بالاخره این جهان محدوده، نعم الهی هم تو این جهان هست، ولی ما نمیتونیم بشماریم، اینا هم نمیتونن این نعمت ها رو بشمارن. اسباب کثرت این نعمت ها لا تعد و لا تحصاست. اسباب کسرت اینها خودشون رو مقصر میدونن. توضیح بدیم این مطلب رو. نعمت‌های پروردگار بسیار بسیار زیاده، هم از نظر کمیت زیاده، هم از نظر محتوا و کیفیت زیاده. یک انسان فلزا اگر همه توانش رو هم به کار بگیره، شبها نخوابه، روزها به عبادت مشغول باشه و به شکرگزاری از این نعمت ها مشغول باشه، باز هم نمیتونه شکرگزار و سپاسگزار این نعمت های پروردگار باشه. ما به حد خودمون این مطلب رو میفهمیم و متوجه میشیم، ولی اون بزرگواران به قدر معرفت خودشون این مطلب رو متوجه میشن. ما چقدر از نعمت های پروردگار رو میتونیم بشماریم؟ 100 تاشو، 200 تاشو، 500 تاشو، 10,000 تاشو. اون کسی که معرفتش نسبت به خدای تعالی مثل امیرالمومنین علی علیه السلام هست، چقدر از نعمت‌های پروردگار تو ذهنش. اون حضرت مثل ما 1,000 تا نعمت میتونه بشموره، و مسلماً اینطور نیست. اون تمام نعمت‌های الهی تو ذهن حضرت هست. در مقابل این نعمت‌ها نمیدونه چه جوری باید خدای تعالی رو شکر. این که میگیم چه جوری، یعنی که چون بشر محدود هست، این نعمت ها لا تعد و لا تحصاست. میگه من چگونه شکر کنم؟ یک بار شکر کنم؟ دو بار شکر کنم؟ 10,000 بار شکر کنم؟ 10 روز مگه من وقتی دارم برای اینکه همه اینها رو بخوام شکر گذار باشم؟ نه وقتش رو دارم، نه اینکه از قالب بشری میتونم خارج بشم. ولذا در مقابل سپاسگزاری و تشکر از نعمت های پروردگارم من مقصر هستم، قاصرم و مقصرم. چون نمیتونم این کار انجام بدم خودم رو گناهکار میدونم نسبت به عدم شکرگزاری و سپاسگزاری. ولذا میاد عرضه میدارد من گناهکارم، من خطاکارم، من مذنبم، من بدکارم، چون نمیتوانم شکرگزار تو باشم، چون بشر. پس از نتوانستن خود در قبال شکرگزاری نعمت ها، اینها برای جبران این عمل خوب دقت بفرمایید. چه کار انجام می دادن؟ دائما استغفار می کردن و توبه می کردن، توبه خاص و خاص، دائما رجوع به سوی پروردگار از این که من نمی توانم سپاسگزار نعمتهای لا تعد و لا تحصای تو باشم. این عمل رو گناه می دونست. احادیثی را اینجا براتون باز یادداشت کردم، در این زمینه برای شما می خونم. از امام موسی بن جعفر علیه السلام به یکی از فرزندان خودش حضرت این بیانات رو داره، جلد 2 اصول کافی صفحه 72. حضرت می‌فرماید یا بنی فرزندم، بر تو باد سعی و تلاش، هر چی میتونی تا تو دنیا هستی با دست خودت سعی و تلاش کن، و ابدا خود را از تقصیر در عبادت، آقایان متوجه هستن، خانوم ها متوجه هستن، نه گناه کردن که به گناه کردی توبه کن. اون که اصلا حضرت داره در مراتب بالای معرفت داره با فرزندش صحبت میکنه، اون مرتبه رو قبلا برای مردم عوام صحبت کرده، مراتب بالا رو داره بیان میفرمه. ابدا خود را از تقصیر در عبادت و اطاعت، در عبادت و اطاعت خداوند عزوجل بری ندان، مبرا ندان. تقصیر در عبادت و اطاعت، نه در تقصیر در گناه. اون رفت، تموم شد، مراتب بالاست، توبه خاص و خاصه. زیرا خداوند آن گونه که شایسته عبادت هست عبادت نمی شود. واقعا ببینید چه فرمایشات عجیب و غریب، چقدر جالب. زیرا خداوند آن گونه که شایسته است عبادت نمی شود. صلواتی محبت بفرمایید. باز از امام موسی بن جعفر علیه السلام، حضرت به همه اونهایی که مراتبی رو از معرفت طی کردن این بیان رو دارن، جلد 2 اصول کافی صفحه 73. حضرت می‌فرمایند هر کاری که به خاطر خدا انجام می‌دهی پیش خودت خود را در آن کار مقصر بدان. واقعا ببینید چه مراتبی از معرفته و ما کجا این واقعا ما کجا گیر کردیم. ما در یه باطلاقی فرو رفتیم که پامونو هی ور میداریم، از این اولی دومی میزنیم بدتر میریم فرو. حضرت میفهمد هر کاری که به خاطر خدا انجام میدهی پیش خودت خود را در آن کار مقصر بدان. کاری که برای خدا داری انجام میدهی، نمیدونم حواسا جمع هست یا نه، اصلا به گناه اینا اصلا کاری نداره اینجا. اصلا صحبت از ذنوب و خطیئه و سیئه و ذنب و اینها مطرح چی؟ نیست. زیرا همه مردم در کارهای خود میان خود و خدا مقصرند. همه مردم مقصرند، همه، مگر اینکه خداوند عزوجل ایشان را نگه دارد. این هم یه حدیث از امام سجاد علیه السلام. ببینید مناجات امام زین العابدین، شما برای چی آقایون شیعیان، خانوم های شیعه، برای چی امام چهارم رو زین العابدین میدونید و مینامید؟ سید و ساجدین مینامید. حالا لقب های دیگه حضرت که دارد که رجوع کنید به تاریخ زندگانی و بزرگوار، القابی که برای حضرت بیان کردن. برای چی؟ ببینید یکی از مناجات های حضرت در دعای خودشون هست، در مناجات های خودشون، من آدرسشم برای شما بخونم، در کتاب مفتاح الفلاح، مفتاح الفلاح مرحوم شیخ بهائی، صفحه 245 و 246. حضرت عرضه می دارن در پیشگاه پروردگار: معبودا قسم به عزت و جلالت و قسم به عظمتت، اگر از اول روزگار، از وقتی که مرا آفریدی، یعنی از زمانی که من پا به عرصه وجود گذاشتم، هنوز روز اول زندگیمه، از اول روزگار، از وقتی که مرا آفریدی، تو را همواره و تا ابد که تو خدایی میکنی، که میدونید این کنایه از همچین چیزی امکان نداره، چون خدایی خدا که تمام شدنی چی نیست، تا ابد که تو خدایی میکنی به هر مویی، لکل شعرتن، به هر مویی و در هر چشم به هم زدنی، ببینید کنایات چقدر جالبه، و به قدری که همه مخلوقات تو را حمد و سپاس میگویند عبادتت کنم، باز هم در اداء شکر نعمت کوچکی از نعم تو مقصر خواهم. یک بار دیگه به نوار یا سیدی رجوع بکنید، محاسبه کنید مطلبی رو که حضرت بیان میکنه. ما اینجا وقت نداریم این کار رو انجام بدیم، باز هم مقصر خواهم بود. چرا سید و ساجدی میاد عرضه میدارد که هازا مقام العائزه به کمن النار، هازا مقام المستجیره به کمن النار؟ چرا اینا رو حضرت عرضه میدارد؟ خب ببینید دیگه، میگه من نعمت ها، من تمام این با این محاسبات، تمام این کارا رو اگه انجام بدم، تا ابدم که تو خدایی میکنی، من بیام در خانه تو عبادت بکنم، پرستش بکنم تو رو، باز هم نمیتونم یک دونه از نعمتهای تو رو شکرگزاری کنم، و لذا من مقصر هستم در پیشگاه تو. یک حدیث دیگه هم اینجا، دو سه تا حدیث دیگه هم داریم. خب بذارید وجه بعدی رو هم عرض کنیم، اونا رو بعد از این وجه بخونیم. خب این وجه هشتم، آخرین وجه، وجه نهم، که این قول رو خود مرحوم اربلی هم در کشف القمه اونجا ذکر کرده، رجوع میتونید بکنید به اوالی اللعالی صفحه 334 و 336، کتابی رو جناب آقای حضرت آیت الله زیابادی حفظه الله صفحه 88 و صفحه 90 این کتاب به نام کتاب توبه، که فارسی هم هست، اگه اون کتاب نتونستید دسترسی داشته باشید به این کتاب، کتاب بسیار خوبی هم هست، میتونید رجوع بکنید. اینجا هم ایشون اون وجه نهمه که الان من دارم میخونم مال قول اربلی هست رو ایشون اونجا ذکر میکنه. من از روی کتاب از بخدن توبه ایشون میخونم. من قبلش یکی دوتا مثال میزنم، بعد این وجه رو میخونم که خوب جا بیفته. ببینید سوال ما یادتون داره، سوال اینه که چرا بعضی از انبیا، همه انبیا در قسمت توبه خاص الخاص و همچنین ائمه و 14 معصوم، اینها میان در پیشگاه خداوند اونچنان مناجات میکنن و همه الفاظ سیئه و ذنب و خطیئه رو در مورد خودشون به کار میبرن و خودشون رو مقصرترین مقصرها میدانن، در حالی که اینا معصوم هستن. سوال ما اینه، دقت بکنید، این تو ذهنتون باشه یادتونه. ببینید یه شخص با ایمان و مؤمن و ثروتمندی رو در نظر بگیرید، میان پیشش میگن آقا فلان کسه فقیره، داریم براش پول جمع میکنیم مثلا برای دخترش جهیزیه بخریم. شما مثلا موجودی تو بانکت 1 میلیارد تومان هست، املاکت هم 2-3 میلیارد تومان میارزه. میگه آقا جون چی میخوایم براش بخریم؟ میگه چند تا تیکه جهیزیه میخوایم براش بخریم، این بنده خدا رو بفرستیم دخترش رو سر خونه زندگی، خودش توان این کار رو نداره. شما چقدر کمک میکنید؟ شما در میاری عجیبه 2000 تومان رو شما میدی، میگی 2000 تومان دادی. من میخوام سوال کنم ببینم این دادن 2000 تومان گناهه؟ شما میگید نه. آقا فعل حرام انجام داده؟ نه. فعل مکروه انجام داده؟ نه. ولی برای هر کی بگی، اگه خیلی آدم خوبی باشه هیچی بهت نمیگه، حتی یه پوزخندی میزنه هیچی نمیگه. اگه نه خدای نکرده دانش شما رو دو تا ناسزام به این بنده خدا میگه، میگه آخه مردی که معذرت میخوام، یا میخواستی اینو ندی، یا میخواستی اگه میخواد بگی من نمیدم، دادی 2000 تومان که آخه در شأن مرتبه تو اصلا نیستش، این چه کاری تو کردی؟ هر کس این عمل رو بشنوه طرف رو شدیداً مذمتش میکنه. چرا؟ میگه از این انسان ثروتمند و با ایمان این دور از انتظار بود، یا نباید این کارو میکرد، یا اگه این کارو کرد باید درست انجام میداد. داشته باشید. ببینید یه مثال هم، دو تا مثال هم مرحوم دانشمند فقید جناب آقای نیکوسیفت تو جزوه زده که یکی از این مثالها اتفاقا مثال همون مرحوم اربلی هم هست. شما بارها برای خودتونم اتفاق افتاده، حالا ممکنه برای بعضی این مطلب نباشه، ولی من دیدم کسی بوده که خیلی هنوزم هست، ثروتش بسیار زیاد و آدم متدین و متعهد و خوب، دستباب خیلی خیلی عالی. یه وقتی شده که مثلا گفت آقا من، برای ما پیغام آوردن که آقا مثلا ایشون که این همه کمک به شما کرده فلان اینا، ایشون عرض به خدمتتون که خداوند فرزندی بهش عطا کرده. گفتیم خب به طرف گفتیم ما چیکار کنیم؟ گفت چیکار میخوای بکنی؟ گفتم من فکر کنم ببینم چی بخریم. بریم یه هدیه بخریم 100,000 تومان، 200,000 تومان، 500,000 تومان، 1,000,000 تومان، چه بکنیم واقعا؟ چی بخریم براش؟ گفتم چیشون خوبه براش بخریم؟ گفت هر چی تو بگی این داره، صندلی که روش میشینه 300,000 تومان، ساعتی که دستش هست 400,000 تومان، خودکاری که تو جیبشه 350,000 تومان. یا پنجتن من چیکار بکنم؟ چی بخرم حالا این بچه دار شدن؟ هر چی فکر کردم چیزی به عقلم نرسید. یاد این قضیه ای افتادم که حضرات معصومین صلوات الله علیهم اجمعین میخوان در پیشگاه خداوند نماز بخونن. اون نمازو تازه اینها بخونن، نه نمازهای ما. نمازهای ما که حالا بهتون عرض خواهم کرد اگه وقت باشه، که اصلا چه افتضاحی است در پیشگاه پروردگار. ولذا خداوند متعال خطاب فرمود که در حدیث قدسی که من همه آسمان ها رو پر کردم، اینا رو به من و شما گفت، برای اینکه من و شما یک احساس طلبکاری نکنیم، حواسمون جمع باشه، خیال نکنیم داریم کاری انجام میدیم. از پروردگار فرمودن همه آسمان ها رو پر کردم در حدیث قدسی، از تسبیح کنندگان در خونم پر از ملائکن، دارن شبانه روز منو تسبیح میکنن. یه وقت خیال نکنی بنده من به تسبیح تو من احتیاج دارم، ولی من خدا اینجوری با این عظمتم، این همه تسبیح گوی دارم تو آسمان ها، خودم هم خلقشون کردم، تسبیحاتی میکنن عجیبن غریبا، عجیب و غریب، شبانه روزم دارن تسبیح میکنن، تو خور رو پوف میکنی اینا تسبیح میکنن، تو قضا میخوای اینا تسبیح میکنن، تو دستشویی میری اینا در حال تسبیح، تو هر کاری داری میکنی اینا دارن تسبیح میکنن. اما من خدا منتظرم تا صبح که تو گناهکار به سوی من برگردی و من با تمام رحمتم تو را در آغوش بگیرم. این حدیث قدسی است، ترکیبی از 2 تا 3 تا حدیث قدسی رو من برای شما خوندم. رجوع کنید در المراقبات، اینها رو اونجا جمع کرده مرحوم آیت الله تبریزی رحمت الله علیه. خب من یاد این قضیه افتادم، گفتم آقا تنها راش اینه که ما گوشی رو برداریم بگیم آقا قدم نورسیده مبارک باد، من هر چی فکر کردم چه هدیه ای برای شما بخرم، دیدم جز عذر تقصیر و شرمندگی در پیشگاه حضرت عالی هیچی دیگه ندارم، فقط گفتم گوشی رو بردم بگم آقا مبارک باشه قدم نورسیده، من هدیه بخرم باعث شرمندگی خودم، هدیه بخوام بیارم اونجا خجالت زدم، هیچی ندارم، یه کارتی بردارم بنویسم بگم قدم نورسیده مبارک، اینم تلفنی خدمتتون عرض کردم. گفت خیلی ممنون از شما، متشکرم، توقعی من ندارم، خواهش میکنم. او آدم بزرگواریست، تموش. فکر
فکر کردم این عجب داستان جالبیه. ببینید این اتفاق برای من افتاده، من رسیدم جانن دلم بهش رسیدم، به این مطلب وجودم این مطلب رو تقریبا درک کرده. برای شما ممکنه این اتفاق افتاده باشه، حالا اتفاق هم نیفتاده، شما خیال کن آقا جون یه رئیس جمهوری یه جا مثلا شما یه روز رهبر معظم انقلاب به شما اجازه داده برید دیدنش، بالاتر از اون بزرگوار حضرت ولی از ارواح و نافدا که همه رهبر معظم انقلاب همه و همه همه دوست دارن که نوکر اون نوکری اون حضرت بکنن، خادم در خانه اون حضرت باشن و عرض به خدمت که ناخون کوچیک اون حضرت رو بزنن رو چشمشون و ببوسن. در واقع توجه کنید که اون حضرت مثلا به من و شما اجازه داده ما بریم مثلا دیدن اون حضرت، میخواییم مثلا یک هدیه‌ای ببریم، حالا شما میخوایی چی ببری بر اون بزرگوار؟ چی براش برداری ببری؟ تصور بکن شما حالا یک سلطانی، پادشاهی، رئیس جمهوری بگه آقا چون فلان روز مثلا من جشن تولد برای خودم گرفتم، یا مثلا یه جشنی گرفتم دوستم همه رو دعوت کنم مثلا تشریف بیارن کاخ بنده، فرض کنید یه دونه مثلا روستایی هم از اون برای روستا مثلا بنده خدا میگه چی ببرم چی نبرم، یه خود کره مثلا مال بزشو یا مال نام گوسفندشو یا مال نام گاوشو نام مثلا از چی کره که گرفته من داره یه خود 2-3 کیلو کره توی مشمای خیلی نو و اینا میکنه و همون تر میاره مثلا پیش آقای رئیس جمهور یا پیش مثلا رهبر انقلاب مثلا میگه آقا این هدیه ماست. خب اونا بزرگواران هیچ نمیگن، آقا دست شما درد نکنه، مگر رئیس جمهور انقدر از این کره ها براش میتونن بیارن، انقدر میتونه بخره، انقدر بهترین کره میتونه سفارش بده روش بیارن. بزرگواران دیگر هم همینطور، بزرگان دیگر هم همینطور، کاری برای اونا نداره. اما این به دستش رسیده داره میبره. همه اونایی که تو اون کاخ ایستادن، تو اون جمع هستن، اگه این دراره از اون کیفش یه همچین هدیه ای رو اونجا ارائه بده، تمام اونا جلو خندهشون رو میگیرن و پیش خودشون میگن عجب این کاری بود. اونا خجالت میکشن چیه بهش داشت 2 کیلو کره رئیس جمهور آوردی. اما این روستایی این 2 کیلو کره نتیجه همه زحماتش، چقدر این مشکل رو تکون داده تکون داده تکون داده، شیره رو گرفته، چقدر بند خدا نداده به گوساله شیر گاو بخوره یا نداده به بچه گوسپندی یا بزه شیره رو بخوره، اونا رو هی پروندتشون این حیوانا با شاخ زدن اومدن شیر مادر رو بگیرن، اینا رو هی کردتشون و آقا اینا رو ببندشون، من میخوام شیر برای رئیسمون کره درست کنم، کره رو گرفته مگزا نشینن رو، چقدر زحمت. پیش خودش میگه چه کار بزرگی انجام داد، کره رو من همه جلو خندش میگن آقا چه کاری کردی، خب کره برای رئیسمون رو 2 کیلو کره آوردید. اما این پیش خودش یه کار بزرگی انجام داد. عبادات همه ما همینطور، کره هم نیست، ائمه اینو درک میکنن، اما من و شما اصلا نخواهیم فهمید این مطلب، چون اندرخم اون یک کوچه باقی موندیم. ائمه اینو درک میکنن ولذا ناراحتن از این که نمیتونن آنگونه که باید پروردگار رو عبادت بکنن. ببینید حالا قول اربلی رو من برای شما میخونم، یک صلوات دیگه بفرستید. اربلی میگوید که مرحوم آیت الله ضیاآبادی این مطلب رو آورده در کتاب توبه، من از روی کتاب ایشون دارم میخونم، میگه این عالم جلیل القدر، من تونتون میخونم، میگوید که من در مزامین ادعیه معصوره از ائمه معصومین علیهم السلام می اندیشیدم و تناسب یک قسمت از آنها را که متضمن اعتراف به گناه است با مقام عصمت درک نمی کردم. وقتی این مطلب را با عالم بزرگوار رضی الدین ابن طاووس، یعنی سید ابن طاووس رحمت الله علیه به میان گذاشتم، فرمود این سنخ بیانات در مقام تعلیم دیگران از آن بزرگواران صادر شده است، ولی من بعد از آن به فکر رفتم که این مناجات ها اکثرا در دل شبهای خلوت دور از مجتمع مردم به میان آمده و طبعا زمینه‌ای برای تعلیم دیگران متصور نبوده است. آنگاه از باب قانع کردن خودم می گفتم ممکن است از باب تواضع و فروتنی بنده در حضور خدا باشند که از معصومین نیز این روش مطلوب است، ولی باز این مطلب برای خودم قانع کننده نبود تا اینکه سید ابن طاووس رحمت الله علیه از دنیا رحلت فرمود و سالها گذشت و من همچنان در این باره می‌اندیشیدم. تو این فکر این حل این مسئله اعتقادی بودم که ناگهان نسیم عنایت وزید و الطاف خداوندی شامل حال آمد، قلبم به نور هدایت خدا روشن گردید. اینو دوستان داشته باشن، خیلی بحث جالبی است این قسمت رو، که وقتی حل یک مشکلاتی آدم میمونه نباید دست برداره از در خانه خدا، بالاخره خدای تعالی برای انسان روشن خواهد کرد. و رمز مطلب برایم واضح شد و تقلیل آن بدین شرح است که این به ذهنش رسیده. انبیا و ائمه خدا علیهم السلام، این وجه نهم داریم میخونیم، از آن نظر که در مرتبه اعلای از معرفت و قرب حضرت حق جلت عظمته قرار گرفته اند، طبعا پیوسته در حال حضور و مراقبه و مشغول القلب به خدا هستند و جز خدای تعالی به چیزی نمی اندیشند و غیر از ذکر خدا و عرض نیاز به خدای تعالی همی و غمی ندارند. ولذا این همیشه حاضران در محضر حق، همین که گهگاه از باب ضرورت زندگی عادی بشری ناچار می شوند از آن مقام اشمخ و اعلای حضور مستقیم خود را تنزل داده و در عالم طبع انسانی اشتغال به قضا، چون امیرالمومنین آدمه مثل ماست، بشره، آقا گرسنه‌اش میشه باید قضا بخوره، پیغمبرم گرسنه‌اش میشه باید قضا بخوره، معصومین هم همه همینطور باید قضا بخوره. خود این خوردن قضا رو اینها گناه میدونستن. چون چرا؟ چون خود این خوردن قضا درست دستور خدای تعالی است، بازم عبادت، خوردن قضا هم عبادته، اما میگن چرا این ما رو از کار بالاتر از این وامی داره؟ و خواب بالاخره اینا یه ساعت دو ساعت در طول شبان روز میخواستن بخوابن، اینم گناه میدونستن، و دیگر مباهات و امور عادی زندگی پیدا کنند، یعنی تنزل بدن بیان در این موقعیت. یه چیزی هم من اینجا به اربلی اضافه میکنم، به قول این دانشمند بزرگ، تو پرانتز قول من اینو یاد داشته باشی، یاد داشته باشی، اصلا بودن اینها در میون ماها، حرف زدن با ماها، و حالا برید پایین تر از ماها که دیگه مثلا ابن مرجم میمد پای مثلا صحبت محضر، از ابن قیس با محضر صحبت، کل و کل کردن با اینا خودش بزرگترین گناه اینها میشه مردن. این رو پراندز رو ببندید. چقدر ماها امثال ماها وقت این بزرگواران رو گرفتیم. ببینید همین تنزل از مقام اعلای قرب و اشتغال به امور بشری را انحطاط روح دانسته و موجب تکدر قلب به حساب می آوردن. ولی لذا پیغمبر می گفت احساس میکنم یه تیرگی های میاد رو قلبم، ولی اینکه این زنا می مدن با حضرت کل و کل می کردن، اون یکی می مد، دومی می مد، سومی می مد، چهارمی می مد، بحث میکردن، اون یکی میاد یه حرف به پیغمبر میزد، اون یکی میاد، حضرت میگفت تیرگی هایی رو قلبم میاد. یه تیکه هم تو پرانتز اینجا براتون باز کنم بلکه مطلب رو بهتر بفهمید. خیلی صحبت اینجا زیاد، کاش واقعا آدم مجلسی بود میتونستیم بشینیم با همدیگه زیادتر از این حرف و حرف بزنیم. حیفه که اینها رو آدم جمعش بکنه تو یک ساعت بره، واقعا حیف، ولی خب ما چاره ای نداریم. میگم حضرت موسی علیه السلام رفت کوه طور، 30 شب ظاهرا مناجات کرد، 10 شب هم خدای تعالی اضافه کرد. حالا بحثش چی بود تو بهار داره مفصل بمانه. میگه حضرت از کوه طور بعد این 40 شب اومد، خوراکش چی بود من نمیدونم، آبش چی بود من نمیدونم، خوابش چی بود من نمیدونم. نمیدونم یعنی از این باب دارم میگم که الان نمیتونم براتون بگم، فعلا داشته باشید برید خودتون هم رجوع بکنید. میگه اومد بیرون، مردم وقتی اومد به حضرت عرض کردن سلام یا موسی، حضرت یه چندشی شد. میگه چرا چندشه شد؟ میگه یک صدایی رو در کوه این 40 شب شنیده بود، این 40 روز، انقدر اون صوت عالی بود و جذاب بود، این صدا در مقابل اون صوت چندشاور برای حضرت موسی بود. قرب رو میبینید یعنی چی؟ قرب رو میبینید یعنی چی؟ میگوید که خب موجب تکدر قلب به حساب میآورند و آن را گناهی بس بزرگ از جانب خود میشمارند و از این رو به توبه و استغفار میپردازند. در دل شب سر به خاک تذلل مینهند، اشک میریزند، مانند مارگزیده به خود میپیچند و از خدا طلب آمرزش و مغفرت مینمایند. ببینید چه جوریه بس. حالا احادیثشو ببینید. مثال دیگه هم می‌خواستم بزنم، وقت نداریم. دقت بکنید. اینا میشه گناه برای معصومین. از این جهت میان توبه خاص و خاص میکنن. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بهار الانوار جلد 68 صفحه 23 چاپ مؤسسات الوفاء بیروت، حضرت اونجا عرضه می‌دارد که ما عبدناک، خطاب به خدای تعالی، حق عبادتک، ما بندگی تو رو نکردیم. خودشونو داره میگه ها، امثال خودشو داره میگه اصلا. آنچنان که حق عبودیت و بندگی تو، و ما عرفنا که حق معرفتیک، و ما نشناختیم تو را آنچنان که حق شناخت توه، یعنی باید تو رو میشناختیم. این تقصیره، این گناهه، این ذنب و خطیه برای معصومینه. امام چهارم علیه السلام صحیفه سجادیه ذیل دعای درود بر حاملان عرش، حضرت عرضه می دارد سبحانک پاک و منزهی تو، ما عبدناک حق عبادتک، ما نتونستیم عبادت کنیم تو رو آنچنان که حق عبادت تو هست. حدیث بعدی نور البراهین، کتاب نور البراهین، مرحوم سید نعمت الله جزائری جلد 1 صفحه 35 اونجا میگوید قال سید البشر و اولاده الائمه الاثنا عشر، یعنی پیامبر اکرم و همه معصومین، اینا عرضه میداشتن توب علینا فاننا بشر، خدایا توبه ما رو بپذیر، رجوع کن به سوی ما برای توبه خاص و خاص ما. چرا فاننا بشرون؟ ما بشری محدودیم، نمیتونیم تو رو اونچنان که شایسته هستی عبودیتت و عبادتت بکنیم. ما عرفنا که حق معرفته، ما نمیتونیم بشناسیم تو رو آنچنان که واقعا تو باید شناخته بشی. پیامبر اکرم در اوالی و لعالین رو نقل کرده، ابن جمهور احسایی جلد 1 صفحه 336، بهار جلد 25 صفحه 205، پیغمبر فرمودن حسنات الابرار سیئات المقربین. پیغمبر ختم کلام رو بیان داشتن، فرمودن که بابا نیکی نیکوکاران که خیلی تازه کار خوبی انجام بدن، خوب خوب خوب، در نزد مقربین، اونایی که خیلی نزدیک شدن به پروردگار، این گناه. این همونی که اول بحث عرض کردم، نمازای ما رو جمع بکن، نمازا رو میارن خدمت امام زمان علیه السلام شب قدر، میگن آقا این نمازای شیعیان شماست. من میگم، من عرضه میدارم که حضرت فقط باید چشاشو ببنده بگه آقا جمعش بکنین. وای وای وای. و لذا حضرت برای شیعیان هم طلب مغفرت میکنه. این چه عبادتی اینا دارن میکنن؟ حسنات الابرار سیئات المقرر. اگر تازه ما ابرار باشیم در مدتی از مدت‌های عمرمون، این تازه میشه سیئات المقربین. حالا ببینید اینی که از مفاتیح الجنان من میخوام بخونم، توی مناجات 15 که 15 تا مناجات هست، گمون نمیکنم ما در عمرمون رجوع کرده باشیم بهش. ببینید اونجا امام صادق علیه السلام باید باشه، از اون بزرگوار ظاهرم باید باشه، همه ائمه البته میخوندن این رو، مناجات و ذاکرین، در اون قسمت مناجات و ذاکرین. الهی لولا الواجب من قبول امرک، ای پروردگار من اگر امر تو واجب القبول نبود، یعنی تو نفرموده بودی که من حتما بیام عبادتت بکنم، نماز بخونم، این کارهایی که دست دادی انجام بدم، واجب بوده بر من این کارها رو بکنم. لنزه تو کم من ذکری یاک، تو پاک و منزهی از این که من امام معصوم، امام صادق، امام باقر، هر کدوم از تو پاک و منزه، از این که امثال منی یاد تو بکنن، تو پاک و منزهی از اون که امثال منی یاد تو بکنن. الا ان ذکری لک به قدری لا به قدرک و ما عسى ان یبلغ مقداری حتی اجعل محلا لتقدیسک. با وجود آنکه یاد کردن من تو را به قدر فهم من است، نه به قدر مقام تو، و قدر من اندازه من به مقام تو نزدیک نشده و نخواهد شد. تو نامحدودی، من در حد محدودیت خودم دارم یاد تو رو میکنم، نمیتونم آنچنان که باید و شاید حق یاد تو رو حتی به جا بیارم. تو همین مناجات شما آخرش رو یه تیکه هایی همون وسطش آخرش رجوع بکنید، ببینید که حضرت استغفار میکنه، استغفار میکنه از این که پروردگار رو داره یاد میکنه، یعنی توبه میکنه در پیشگاه پروردگار از یاد پروردگار، از این که پروردگار رو یاد بکنه. اینو گناه میدونه حتی اینو یاد کردن، ولذا یاد میکنه و توبه خاص و خاص میکنه. این بحث توبه خاص و خاص بود با همه مواردی که تقریبا داشت، خیلی مجمل و خلاصه و فشرده. انشالله مقبول درگاه احدیت باشه و انشالله دوستان فیض لازم رو از این مواردی که بیان شد برده باشن تا جلسات بعد و مباحث آینده. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحة مع السلامة.
Oh, my God.